بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، پنجم آبان ماه 1400. بند اول دعای نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آله. خب، به فضل خدای متعال دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادیه رو با هم دیگه ترجمه کردیم و چند جمله‌ای رو در موردش نکاتی رو عرض کردیم. دعای بعدی که به ذهنم رسید بخواست به یاری خدای متعال یه توجهی بهش بکنیم، حالا در مقام تبیین در این جلسه، وگرنه توجه‌های زیادی باید به این دعا کرد، توجهات متعدد. دعای نهم از کتاب شریف صحیفه سجادیه باشه. دعای نهم البته به لحاظ متن مختصره، اما حقیقتاً به لحاظ مبانی مورد توجهه. من عنوان دعا رو عرض میکنم: و کان من دعای علی السلام فی الاشتیاق الى طلب المغفرت من الله جل جلاله. این دعای امام سجاد علیه السلام در اشتیاق به طلب نسبت به خدای متعال و مغفرت، یعنی طلب مغفرت خدایی که جلیل و جلال است، یعنی صاحب عظمت و بزرگی است. کلمه اشتیاق که از ماده شوق میاد و به باب افتعال رفته. قبلا من مکررن در ابتدای هر دعایی این مهم رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم که موضوع دعا باید اول خوب متوجه قرار بگیره. یعنی شما قبل از اینکه وارد متن دعا بشید، موضوع دعا اگر برای خود ما تبیین نشه، اون موقع اون پتانسیلی که باید در آدم ایجاد بشه که خب حالا ببینیم نظر ولی بزرگوار خدا در مورد این موضوع چیه، اون اتفاق مبارک در اون ترازی که باید معمولا نمیفته، و از اون طرف اون حرارت که باید در انسان ایجاد بشه در مقام تشریع تا اون رو به دست بیاره، اون هم معمولا رقم نمیخوره. از یه دعا مثل دعایی دیگه میخونه و رد میشه، عملیش نمیکنه، چون اصلا نگرفت موضوع دعا چقدر مهمه. مثلا از این جهت من چند جمله رو اول در مورد موضوع دعا صحبت بکنم، بعد انشالله وارد متن بشم. نفرمود و کان من دعای علیه السلام فی الشوق الی طلب المغفره، یا نفرمود و کان من دعای علیه السلام فی التشویق الی طلب الاخره، که همین از ماده شوق گرفته میشه. فرمود فی الاشتیاق، یعنی ماده شوق رو برد به باب افتعال. باب افتعال معانی متعددی داره که مهمترین معنی باب افتعال که پرکار بردم است مطاوعه است. ماته دستدار و عین یعنی اثرپذیری. وقتی خدا در آیه 7 سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینجا فانتهوا باب افتعاله که همین مطاوعه است، معنی مطاوعه میده. یعنی وقتی پیغمبر اکرم اون چه که برای شما آورده بگیرید و از اون چه که نهی کرده باز بایستید، یعنی اون نهی رو بپذیرید، اثر اون نهی رو عملیاتی کنید. متابع یعنی اثرپذیری اون فعل توسط فاعل. خب فعل اشتیاق الی طلب المغفره معنیش این میشه با توجه به معنی باب که باب افتعال باشه. امام علیه السلام توجه به این نکته میدن که یه حالات درونی نفسانی باید ایجاد بشه تا اون اتفاقی که باید بیفته در طلب شو، در طلب مغفرت خدای متعال لحاظ بشه. چون کلمه اشتیاق که از ماده شوق میاد، خود کلمه شوق یعنی متعدد، لغات متعدد رو نگاه کردم نه یه دونه، تقریبا همه همین رو گفتن. حالا خیلی ها این هم از دست هم میگیرن، ولی این که من میگم متعدد نگاه کردم یعنی نگاه اون مترجم گاهی اوقات نگاه رواییه، گاهی اوقات نگاه لغوی صرفه، گاهی اوقات با توجه به مصادیقی که در روایات اومده مثلا اون لغت رو ترجمه میکنه. که من میگم متعدد دیدم منظور اینه، وگرنه خب بعضی از اینا از دستم کپی زدن. من گاهی اوقات متقدمین رو میبینم، کتب لغت متقدم، بعضی هم متأخر میبینم. مثلا مجمع البحرین، مرحوم ترهی در مجمع البحرین که بحر منظور یک قرآن و بعضیش هم اطراد طاهره است، این اگه لغاتی رو میاد توجه میده، احادیث متعدد و آیات مختلف رو میاد ذیل اون لغت به عنوان مصداق بیان میکنه، بعد در موردش صحبت میکنه و خیلی هم کتاب خوبیه مجمع البحرین. اینه که اصلا همین رو برداره بخونه سود میبره، کاری با لغتش هم ندارم من، انقدر که ایشون زحمت کشیده، یعنی وضع لغت رو با مصادیق روایی و آیه‌ای آورده، از این جهت خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، اون اولی که ایشون توجه دادند ما دیگه در به در دنبال این کتاب میگشتیم، بعد نگام پیدا هم نمی کردم تو هر جایی، یه نسخه خطی شو من پیدا کردم که از این چاپ سنگی ها بود، از همین کتاب خونه های مرعشی نجفی اونجا خریده بودم که گاهی اوقات کتب قدیمی رو میارند و میفروشند و اینا، که بعد چاپ پیشم دیدم که حالا من خیلی سال پیش گرفتم. فرض شوق رو اینجوری ترجمه میکنن، نزاع و نفس الاشی، نزاع و نفس الاشی، نزاع از نزع میاد یعنی کندن، این که نفس انسان کنده بشه. خب کنده بشه کجا بره بیفته، کجا بره قش کنه، کدوم وری قش کنه؟ الاشی به یه چیزی، حالا اون چیز در این دعا چیه؟ الا طلب المغفره است. این که انسان نفسش کنده بشه از یه چیزایی، خب کنده بشه به کدوم سمت میل داشته باشه؟ الا طلب المغفره. اون باب متابعه اینو میخواد توجه بده که فعل اشتیاق که گفتم باب افتعاله، خواد اینو توجه بده که یه حالات درونی داره انسان، انگار از انسان، انگار از امام سوال میکنه آقا چجوری اشتیاق به معرفت نفس، شوق به طلب مغفرت پیدا بکنیم؟ حضرت علیه السلام مقدماتی رو در این دعا بیان میکنن که نفس ما اشتیاق پیدا بکنه به مغفرت خدای متعال. اینی چی میخوام به شما عرض بکنم؟ برای اینکه نفس اثر بپذیره تا اون ماده شوق رو که نزاع و نفس، کندن نفس به سمت طلب مغفرت خود درش ایجاد بشه، به ما یاد میده چجوری این شوق رو ایجاد بکنه. خود این یعنی ایجاد شوق در نفس برای طلب مغفرت خدای متعال موضوعیت داره. نوع ما البته در غفلتیم، همین حرفی هم که ما میزنه، ما اگه توجه نمیداد که بلد نبودیم اصلا توجه نداشتیم. ما صبح پا میشیم یه حرم و حالا مثلا شما برادر عزیز که و خواهر نگرامی که معمولا توفیق خدمت به این آستان پاک رو دارید، یه روزمرگی بر ما غلبه میکنه، رو هر کی هر جایی که هست صبح پا میشه میاد اینجا و یه عرض ادب و یه سلامی و کارهایی که بهش ماموره انجام میده تمومش میره، دوباره بعد از ظهر خونه و نهاری و اول هر چی، یه استراحتی و یه اخباری و یه حالا بعضی ها یه سریالی و شامی و خود فتاچ فردا دوباره روز از اون روزی از نو، حالا یه مسجدی نهایتاً و اینجوری. ولی پای صحبت ولی بزرگوار خدا که میشینی که نه، اصلا با او انس بگیری. آخره وقتی انسان با امام سجاد علیه السلام انس اگر بگیره که خدا هم روزی همه ماها بکنه، حالات او رو که میبینه، حالا ما که اون وجود مقدس رو الان در زمان ما نیست که اون چه که میبینه هم در ما ایجاد رغبت بکنه، اون چه که انجام میده هم در ما ایجاد رغبت بکنه، ولی این کلامشه. فرمود چرا من اشتیاق ندارم؟ من به خودم دارم عرض میکنم. یعنی چه اشتیاق نداری؟ میگه به طلب مغفرت خدا اشتیاقی در من دیده نمیشه. میگه خب تو مقدماتو فراهم نکردی، به خاطر همین شوق نداری. نفس کنده نیست. یه کسی از من سوال کرد دیروز، یه بزرگواری از هم یکی از روستاهای کلات خراسان، که ما چجوری بفهمیم که شیطان نفوذ کرده در ما یا نه. واقعیت قضیه اینه، اون چیزی که بنده از مجموع این صحبت متوجه شدم اینه، اگر در ما محبت پروردگار متعال و ولی بزرگوار او موج میزنه، او الحمدلله. اگه موج نمیزنه بدونیم که شیطان نفوذ کرده، این بی برو برگرده، چون اون محبت کار کنه. اتفاقا همین محبت هم ولی بزرگوار خدا رو دغدغه منده به طلب مغفرت میکنه و به ما توجه میده، او که در اوجه. چون مغفرت از ماده غفره میاد دیگه، غفر یعنی پوشش، غفره یعنی ستره، یعنی پوشوند. غفره بخشید یعنی ستره، یعنی پوشوند. یعنی یه مشکلی من دارم، وقتی اون مشکل منو پوشش داد، یعنی دیگه اون مشکل دیده نمیشه. شطور دیدی ندیدی دیگه. حالا میگه تو چرا اشتیاق درت نیست؟ میگه من نگرفتم اهمیت موضوع رو. اشتیاق ببینید آقا، این اشتیاق به مغفرت از این جهت موضوعیت داره که بهشت الهی زیر سایه او حاصل میشه. این آیه 133 سوره آل عمران رو یادتونه که امام فل اشتیاق الی طلب المغفره، الان یه مسابقه گذاشته شده باشه، ها یه مسابقه الان برگزار شده باشه، در مثلا 100 متری چند نفری که الان اینجا نشستن میخوان مسابقه بدن یا ایستادن هرچی، یک مثلا کیسه سکه طلا گذاشته شده باشه، میگن آقا ما سه رو که گفتیم هر کی زودتر به اون کیسه طلا رسید مال اون. قبول دارید؟ خب حالا الان افراد وقتی گفتن 1 2 3، یک نفر خیلی ممکنه عادی راه بره، یکی هروله بکنه، یکی گله کنه بره به اون سمت. حالات اینا یکسان نیست. زمانی حالات اینها شبیه هم میشه که همه بفهمن به سمت چی دارن میرن. قبول دارید؟ یه کیسه ای ما اونجا گذاشتیم، اگه طرف نفهمه تو کیسه چیه، اون حرارتی که باید درش ایجاد بشه برای سرعت گرفتن لحاظ نمیشه. و حال نگه خدا در قرآن در همین آیه 133 سوره آل عمران میفرماد سارعو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید از همدیگه. این باب مفاعل است دیگه، سارعو یعنی از همدیگه سرعت بگیرید. حالا چه زمانی انسان اشتیاق به این سرعت گرفتن به سمت مغفرت پیدا میکنه؟ زمانی که اهمیت موضوع رو درک کرده باشه. اهمیت موضوع اینه که بهشت زیر سایه مغفرت است. لذا بلافاصله فرمود، بعد از اینکه فرمود و سارعوا الی مغفرت من ربکم، فرمود و جنت ارضها السماوات والارض. شما با یعنی بهشت به تعبیر مرحوم علامه در المیزان ذیل آیه، چون تعبیر داره که اینکه خدا این بحث رو مطرح میکنه، یعنی بهشت سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت، بهشت محل افراد پاکه، آدمایی که قذارت و پلیدی های گناه اونا رو آلوده کرده بهشت جاشون نیست. حالا میگه به سمت اون مغفرتی که نهایتاً بهشت رو در بر داره سرعت بگیرید از همدیگه سر. و همین تعبیر شما در آیه 21 سوره حدید میبینید که اونجا بس سبقت مطرح شده، سرعت نه، سابقو اونجا هم الی مغفرت من ربکم و جنت. این اشتیاق چرا در من نیست الی مغفرت؟ چون اهمیت بهشت رو درک نکردم. و البته و رضوان من الله اکبر، اون رضوان خدا و رضای او که بالاتر از همه این هاست. اما بهشت از نظر امام سجاد موضوعیت داره، از نظر امیرالمومنین علیه السلام موضوعیت داره. امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه نهج البلاغه که به فرزندشون امام حسن نوشتن و در واقع وصیت کردن، ایشون رو وصی خودشون قرار دادن، فرمودن من علی وصیت میکنم و زیر سایه این وصیت امید دارم که خدا بهشت رو روزی میکنه. نیستش که بگیم علی ابن ابی طالب نه، بهشت موضوعیت داره. قبلا هم به شما عرض کردم در اون دعای ابو حمزه سمالی، وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا که ول جنه، پاداش نشستن من، نطق من، دعای من، همش رو رضا و خوشنودی خود و بهشت قرار بده. خب این بهشت چه زمانی اتفاق میفته؟ و ساره او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماء. مغفرت نباشه که جنت خبری نیست. عرض کردم به تعبیر مرحوم علامه زله این آیه، این بهشت جای آدمای پاکه. خب اگر من شوق به بهشتم داشته باشم، پس باید شوق به مغفرت داشته باشم. حالا در رأس همین ها محبت خود خداست، تأکید دارم میکنم، و رضوان من الله اکبر. اتفاقا تو بهشتم که هستم، چون محبت تو رو همزمان دارم، بهشت برای من گواراست. و تو جهنم نشون میده تو هم من بدت میاد که من انداختی اونجا، اینه که من ناراحت میکنه. این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود در دعای کمیل که اگر منو در آتشم بندازی، کیف اصبر و علا فراقک، من فراق تو رو چطور صبر کنم؟ اصبر و علا حر نارک، آتش تو حاضرم صبر کنم، آن اون آتشم نمیشه صبر کرده. امیر اون بودن رو میخواد توجه بده، وگرنه خودش که قبلا در همین عبارات کمیل فرمود و رق جلدی، تو رم کن به این نازکی پوست من و دقت عظمی، این که استخونای من سسته، تحمل عذاب تو رو نداره، آتش تو رو این چه تحمل نداره، اما اون بود رو داره توجه میده، میفهمات فراق تو رو چه کنن. این که تو الان من جهنم انداختی، یعنی من دوستم نداری، این منو ناراحت میکنه. یعنی بهشت، طلب بهشت و طلب مغفرت یک نشانه برای اون جلب محبت پروردگار متعاله، اینه که موضوعیت داره. امام عنوان دعای نو رو گذاشت فل اشتیاق، این که میگم امام گذاشت، حالا اون کسی که این عنوان رو قرار داده، که من قبلا هم عرض کردم قاعدتا عنوان دعاها رو باید کسی قرار داده باشه که از حال امام آگاه بوده باشه. اینو من مکرر گفتم، چون وقتی شما در دعای 40 مثلا میگید و کانم این دعای علیه السلام اذا نعی علیه میتون، این دعای امام سجاد زمانی که خبر مرگ کسی بهش رسیده، باید کسی باشه از حال امام آگاه بوده باشه که خبر مرگ کسی به حضرت رسید، آه فلانی مرد، بعد حضرت با خدا اینجوری صحبت کرد مثلا. بعد چقدرم حکیمانه این الفاظ استخدام شده، این بعیده به غیر معصوم بوده باشه، حالا یا امام باقر یا امام صادق، من نمیدونم، اون رو خدا عالمه. فل اشتیاق، همون باب افتحار که گفتم، اون حالات درونی انسان رو برای شوق به خدا و پذیرش به اون شوق، امام داره مقدماتش رو بیان میکنه. چطور این شوق رو حاصل کنیم؟ میفهمات اینجوری که من نشون میدم. یه نکته ای هم عرض بکنم، فل اشتیاق الی طلب المغفرت من الله جل جلاله. انسان وقتی خدا رو میخواد یاد بکنه، عظمت رو حفظ بکنه، وصفی از اوصاف خدای متعال رو میاره، این ادب و ابراز معرفت رو میرسونه. یه پیغمبر اینطوری گفت، پیامبر اکرم. من نیپسندم بعضی از ماها، نمیخوام بگم تو آدم بدی هستی اینجوری حرف میزنی ها، اما حالا در عرف ما اینجوریه، در عرف موقع هم اینطوری بود، مگر حضرت نکته ای رو قصد کرده باشه. مثلا من میتونم بگم جعفر صادق اینطوری گفت یا اینطوری فرمود، اما وقتی میگم امام جعفر صادق علیه السلام، این پسوند یا پیشوند رو امام صادق، جعفر صادق علیه السلام، اینجا برای خدا من الله جل جلاله میاره، این وصف رو، عظمت رو در کلام حفظ میکنه. علی این گونه گفت، بله ما در روایت امام هست، امام صادق مثلا روایت نقل کردن، مثلا فل قال علی علیه السلام، نام قال الحسن، قال الحسین علیه السلام. اما حفظ عظمت موضوعیت داره، بعدش علیه السلامی میاره، یه چیزی میاره، صلوات الله علیه میاره. خود امام سجاد وقتی اسم پیغمبر اکرم رو آورد در همون اول دعای دوم، میفهمد والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه واله. یعنی وقتی نام مبارکش رو میاره، صلى الله عليه واله میاره، عظمت رو یه جوری باید حفظ کرد. من الله جل جلاله، خدا بر درجات امام بزرگوار اضافه کنه. یادتون باشه ایشون معمولا میگفت خدای متعال، خدای تبارک و تعالی، یادتونه اون عظمت رو در کلام انسان حفظ میکنه. قولا با این مقدمه وارد دعا بشیم. چجوری باید اشتیاق الهی طلب مغفرت بکنیم؟ الله نزاع النفس الهی طلب المغفره، اشتیاق باید اینجوری ترجمه کنین، این که نفس کنده بشه، از یه چیزی باید کنده بشه که به سمت یه چیزی بره دیگه. تا من از یه چیزی کنده نشم که به سمت چیز دیگه نمیتونم برم، تو حقم جدا نشم که به تهران نمیرسم. خب حالا امام داره این چگونه کنده شدن و از چی کنده شدن و تا اون طلب مغفرت رو حاصل کردن و اینا رو داره توجه میده و یاد میده، چون قرار شد سارعو کنیم، سابقو کنیم، سرعت بگیریم، لا مغفرت سرعت بگیریم. اللهم صل علی محمد و آله و سیرنا الی محبوبک من التوبه و ازلنا عن مکروهک من الاصرار. سیرنا یعنی ما رو بگردون، ما رو انتقال بده. انتقال از یه چیزی به یه چیز دیگه میشه سار اون چیز، سار به اون چیز، یعنی رجوع بکنه انسان. به باب تفعیل هم که رفته، امر از باب تفعیل، سیرنا یعنی ما رو بگردون، ما رو انتقال بده. به چی؟ الی محبوبک، به اون چیزی که مورد محبت توست، توی خدا دوستش داری. وقتی میگیم خدا یه چیزی رو دوست داره یعنی مطلوب خداست. یعنی خدا که مثل من نیستش که مثلا من یه چیزی رو دوست دارم چجوری دوست دارم او هم همون جوری اون چیز رو دوست داره، اینجوری که نباید توجه داد. خدا یه سری چیزها رو میپسنده، دوست میداره، یعنی مطلوب خدای متعاله. خب چی هست اون من بیانی هست که بیان باشد از توبه. توبه یک موقع است به من میگن فلانی توبه میکنه یا فلانی توبه بکن، یه موقع است به خدا میگیم توبه بکن. خود خدا یکی از اسامیش چیه؟ توابه. ان الله هو التواب الرحیم، بسیار توبه کننده است. توبه خدا، خب توبه در لغت به حسب وضع لغوی یعنی بازگشت. وقتی من توبه میکنم یعنی بازگشت از بیراهه به راه، از گناه به اطاعت فرمان. آخی توبه به خدا نسبت داده بشه یعنی خدا با رحمتش به من رو بکنه. خدا توابه یعنی با رحمتش به سمت بندگانش رو میکنه. خدا که از بیراهه به بیراهه باید نمیخواد برگرده که، او خودش راه، او خودش مقصده. میفرماد اون چی که تو دوست میداری که بیان باشد از توبه، ما رو به اون سمت بگردون. ببینید نفس عادتاً میل نداره، و میگه تو سیرنا، تو ما رو اونوری بگردون به سمت محبوبت. این یعنی توبه محبوب نفس عادتاً نیست. قبول دارید؟ اگه قبول ندارید بگید من چکش بزنم. نفس نمی‌پسنده ما برگردیم و سوی برگردیم، داریم حالمونو میبریم، صفا داریم میکنیم، تو برگردیم که چی بشه؟ نفس دوست داره آزاد باشه، واسه چی برگرده؟ وقتی میگی برگرد یعنی محدودیت را بپذیر. تا دیروز روزه نمیگرفتم، میگه توبه کن، توبه بکنم یعنی باید روزه بگیرم. تا دیروز نماز نمیخوندم، میگه توبه کن یعنی باید بخونم. هوای خنک، زمستون و پاییز، لحاف آدم گرم، دوست داره بخوابه، میگه تا دیروز نماز نمیخوندی الان دیگه پاشو آب به سر و صورتت بزن، وضو بگیر، رو به یه مکان مقدس بشو، بعد حرف بزن، بخو صبح نماز بخون. محدودیت دیگه. نفس نمیبه به چه مناسبت برگرده. قبلا ما اینو البته از امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 170 نهج البلاغه یاد گرفتیم، البته ما چیزی بلد نیستیم. اونجا حضرت عمود ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کره، هیچ طاعتی از مجموع طاعات خدای متعال نیست. اینجا نکره در سیاق نفیه ها، ما چی شد؟ ما من معصیت الله شیء الا عذر میخوام، نکره در سیاق نفیه است. منظور این که استثناء بعد از حرف نفی اومده، اینو میخواستم بگم. استثناء بعد از حرف نفی که میاد افاده حصر میکنه. ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کرهن،
هیچ طاعتی از مجموع طاعت فرمان خدای متعال نیست مگر اینکه نفس کراهت داده انجام بده. از اون طرف ما من معصیت الله شیئون، کوچکترین شیئون معصیت و نافرمانی خدا نیست الا یأتی فی شهوته، مگر اینکه نفس میپسنده. برای این نفس محبوب نفس نیست توبه کردن، فقط محبوب که. خب چون نفس عادتا میل نداره لذا اشتیاق نداره. امام با انشاء این دعا میگه تو چرا اشتیاق نداری راستی؟ میدونید این یعنی چی؟ بذارید من رسوا کنم خودمونو. یعنی بیچاره همچنان نفس تو نفس اماره است، نفس مطمئنه نشده هنوز. نفس وقتی مطمئنه بشه میشه خطاب خدا قرار میگیره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتن مرویتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آخرشه دیگه. چرا به سوره ما فجر میگن سوره امام حسین علیه السلام؟ چون دارای نفس مطمئنه است. خاطر همین آیات نوان و عادت.
اگه حالا چرا الی محبوب که من توبه بعد من فی الاشتیاق الی طلب المغفره این حرف رو دارم میزنم؟ یه خطبه ای داره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، البته از خطب مهم نهج البلاغه است. این اگه سلام میدونید بعد از جلسه برید ببینید، طولانی هم نیست. بعد خطبه 178 نهج البلاغه و ایم الله به خدا قسم، در بخشی از این خطبه امیرالمومنین قسم یاد میکنه و ایم الله ما کان قوم قط فی غض نعمت من عیش فتزول عنهم الا بذنوب نجترحوها. فرمود به خدا قسم هیچ نعمت و ناز و اون چیزایی که شما درش هستید زائل نمیشه مگر به گناهانی که انجام داده میشه. توبه یعنی باید از این گناه برگردی. چون چرا این ببین امیرالمومنین چی میفرماد؟ میفهمه لعن الله لیس بظلام للعبید. اگر نعمتی از تو دفع شد، که ما اینو با روایت مکرر و متعدد داریم، ما که گاهی اوقات پیغمبر خدا مثلا فرمودن گاهی اوقات یه علمی از ذهن انسانی چیزی میدونسته فراموش میشه به خاطر گناهی که گاهی اوقات انجام داده، نماز شبی رو گاهی اوقات خواب میمونه به خاطر گناهایی که انجام داده و وسایر مسائل. یعنی این گل ولات قبلا خود خدای متعال در آیه 30 سوره مبارکه شورا اینو فرمود ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اون چه مصیبت به شما میرسه به خاطر گناهی کردید. عادتا ما چرا اشتیاق نداریم به طلب مغفرت؟ چون اون چه که خدا دوست داره دوست نداریم. خدا محبوبش توبه است، یعنی اطاعت پذیری و بازگشت از گناه به راه به اطاعت فرمان، ولی نفس من دوست نداره. خب طبیعیه که اشتیاق به مغفرت و جنت ندارد. فما مقدمه این اشتیاق اینه که توبه کنی به محبوب خدا برگردی. بعد امیرالمومنین علیه السلام در ادامه همین خطبه‌ای که الان عرض کردم فرمود ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نیاتهم و ولهن من قلوبهم لرد علیهم کل شاردن و اصلح لهم کل فاسدن. فرمود اگر مردم فزع کنن به درگاه خدای متعال، زاری بکنن به درگاه خدای متعال، کی؟ این تزول بهم و نقم، زمانی گرفتاری ها به سمت اونا رو آورده و تزول عنهم و نعم و نعمت ها از اونا ظاهر شده. اگر فزع او بکنن با حال زار برن در خونه خدای متعال، اونم با صدق من نیاتهم. این صدق من نیاتهم و من اینجوری میفهمم که امام سجاد داره فرمایش میکنه از سر محبت خدا برمیگردند. بگن این نعمت دنیایی که خوب تموم میشه، اون نقمت دنیایی هم که الان فرمود اونم تموم میشه چون دنیا ناپایداره. اون ابدیتی که ما در پیش داریم نگران کننده است. حضرت علی صلی الله علیه و سلم میفرماد اگر فزع بکنن با صدق نیات و ولهن من قلوبهم و اون اشتیاقی که نسبت به خدای متعال دارن از سر قلب،
فمون لرد علیهم، خدا بهشون بر میگردونه، کل شاردن هر چیزی ازشون گرفته بر میگرد و اصلح لهم کل فاسدن، و هر چیزی که فاسد شد از اعمال اونها همه رو اصلاح میکنه. اما مشکل اینه که محبوب من توبه نیست، میفهمد محبوب که، اینه که ما اشتیاق نداریم. امام میفهمد مقدمه این اشتیاق که گفتم باب افتعاله و متابعه است که اینجوری معنی کردم، مقدمه این اشتیاق اینه که به محبوب خدا برگردی، اونی که او دوست داره تو دوست بداری، اونی که او بدش میاد تو بدت بیاد. و نفس من توبه رو دوست نداره، چون ما من معصیت الله شیونی یادی فی شهبته، نفس میپسنده، منم همچنان یعنی نفسم اماره است، بنابراین اشتیاق ندارم، رسوا شدیم رفت. و ازلنا ان مکروه که، اما دور کن اون چیزی که تو نمیپسندی. چیو نمیپسندی؟ من الاصرار، اینا مقدمه اون اشتیاقه. اصرار چیه؟ مرحوم کلینی، اصرار منظور اصرار بر گناه دیگه، مرحوم کلینی در این کتاب ایمان و کفر و اصول کافی بابی داره تحت عنوان باب الاصرار علی الذنب. روایت دوم این باب رو ببینید، امام باقر علیه السلام اصرار رو تعریف میکنه که اینجا ما میفهمد خدا بدش میاد از اصرار و مکروهشه. ولی تأکید میکنم اتفاقا اون چه محبوب خداست یعنی توبه، نفس کراهت داره. اون چه که مکروه خداست یعنی اصرار، نفس میل داره، میپسنده. ببینید ما چقدر با خدا فاصله داریم، ما چقدر از ولی بزرگوار خدا فاصله داریم. اصرار چیه؟ الان اصرار رو تعریف میکنم به لسان امام باقر علیه السلام، شما میبینید که من درست گفتم. و چرا امام میفرماد اینو اما بکن، اینو اما دور کن، از ما زائل کن. الاصرار، توجه کنید، فمود ان یذنب الذنب، یک کسی یه گناهی رو مرتکب میشه، فلا یستغفر الله، ولی از خدا طلب مغفرت نمیکنه، ولا یحدث نفسه بتوبته، و اصلا به فکر توبه هم در وجود خودش نیست. فمود فذلک الاصرار، این اصراره، این که انسان گناه بکنه و از خدا طلب مغفرت نکنه و به فکر توبه نباشه. اگر من یه گناهی کردم از خدا طلب مغفرت نکردم و توبه نکردم، به من میگن مصر بر ذنب. و خدا کسی رو که از گناه و اصرار بر گناه در واقع دوری بکنه، از همه بیشتر مردم اینو دوستش میداره. اینو ما از کجا یاد گرفتیم؟ از آخر دعای 12 یاد گرفتیم، ان احب عبادک الیک، خدایا محبوب ترین بندگان تو به درگاه تو کیان؟ من ترک الاستکبار علیک، اینجا رو گوش کنید، و جانب الاصرار و لزم الاستغفار، محبوب ترین بندگان تو به درگاه تو کسانی هستند که اهل دعا هستند و از اصرار دوری می کنند. جانب الاصرار، اصرار چیه؟ یعنی همین رضا بلا فاصله فهمد و لزم الاستغفار، ملازم استغفارن، انس دارن با استغفار. اصرار یعنی انسان گناه می کنه و استغفار نمی کنه و فکر توبه هم نیست، فذلک الاصرار. حالا مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگر من اهل اصرار باشم، هیچ عملی از طاعت من پذیرفته نیست، از این جهت خدا بدش میاد. میتونه اصرار نمیکنی بابا من تو رو برای اینکه به هدف از خلقت خودم که تو رو خلق کردم برسونم، باید زیر سایه اطاعت فرمان من زندگی کنی، ولی چون اهل اصرار بر گناهی، اطاعت تو رو من نمیپذیرم هیچ کدومشو. چرا؟ میگه چون اهل اصراری. روایت سوم باب رو دارم براتون میخونم، فرمود لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على شيء من الاصرار، قریب به این مضمون. فرمود به خدا قسم خدا هیچ عملی رو از انسان نمیپذیرد، لا يقبل الله، قبول نمیکند شيء من طاعته، کوچکترین طاعت انسان نمیپذیره، در حالی که انسان مصر بر گناهه. هیچ طاعتی از من پذیرفته نیست، وقتی پذیرفته نیست طبیعیه که خدا بدش بیاد از اصرار بر گناه. میگه من تو رو برای یه هدفی خلق کردم برای اینکه برسی به اون هدف و ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون، باید اطاعت فرمان منو بکنی. اما متأسفانه تو گناهی کردی، از این گناه استغفار نکردی، توبه نکردی، یعنی مصر و اصرار بر گناه داری و اون اعمالت که برای اون اعمال اگر انجام بدی به اون هدف از خلقت میرسی پذیرفته نیست. شاکیه، حق داره شاکی باشه و بعدش بیاد. رضا به ما یاد دادن بگیم که استغفر الله من جمیع ما کره الله، از خدا طلب مغفرت میکنم از هر چیزی که خدا نمیپسنده. کره الله چرا نمیپسندی؟ میفهمد من مکروه کمنال ان مکروه کمنال اصرار. این تا برطرف نشه طاعت ما پذیرفته نیست. لذا امام علی صلی الله علیه و سلام سفت واسطه. البته در ضمن دعای هشتم من مفصل در این مورد یادتون باشه صحبت کردم، در ذیل اون عبارت که امام به خدا پناه برد ولی اصرار علی المعصم، خدایی به تو پناه میبرم از اینکه بر گناه اصرار داشته باشم، اونجا من صحبت تهیه کردم، اگه لازم شد برگردید اونجا ان شاء الله. بفرمایید. خب مثلا خدای متعال در قرآن کریم تو سوره معارج میفرماد که خلق الانسان حلوا، انسان حریص خلق شده، اذا مسه الشر جزوعا، وقتی بدی بهش میرسه بسیار جزفزف کننده است، آوی زمین رو آسمون رسمی میکنه، و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی خیری بهش میرسه از دیگران بسیار منع کننده است، میگه همش مال خودم. خلق الانسان اینگونه. حالا شما چی میخواید بگید؟ میگویید بنابراین حال که ما اینگونه خلق شدیم این چه حرفیست خدا به ما میگوید حرص نداشته باش به این دنیا؟ خودت خلق کردی هاشم میگی نداشته باش؟ یعنی چی؟ حالا شما اینجوری برخورد میکنی؟ الان بچه شما میگه آقا این بچه وقتی از مادر متولد میشه فرض کنید هیچ کس هم ندیده، بگیم از او یاد گرفته که اینجوری باشه، با کی گشتی اینجوری شدی؟ نه، فرض کن توی جنگلی رشد کرده همینجوری به اذن خدای متعال، اون دارای همچین نفسی هست همچنان، که وقتی یه خوبی بهش میرسه دیگران منع کننده است، یه بدی بهش میرسه جزافزه کننده است و بسیار هم حریصه. این که خدا میفهمد انسان اینگونه خلق کردن، نه اینکه خب حالا که اینجوری خلق کردم راحت باش. خب ببخشید پس واسه انبیا رو فرستاد، پس واسه جهنم رو خلق کرد که میگه حالا که تو حلو شدی یه بار جهنم، میگم خودت من اینجوری خلق جهنم میفرستی؟ عجب خدایی هستی تو. صحبت سر همینه، انسان رو خدای متعال نه مثل حیوان که دارای غریزه باشد و نه فطرت و عقلانیت، و انسان را نه مثل فرشته که غریزه نداشته باشد و عقل خالص باشد و عصمت داشته باشد و فلان اینا، انسان رو یه جوری خلق کرد که هم غریزه داره هم فطرت الهی و عقلانیت داره. حالا ما در ادامه اینا البته این صحبت‌ها رو می‌کنیم، ما به خاطر همین امام در ادامه می‌فرماد و لا تخل ذلک در بین چهار همین دعا، بین نفوسنا و اختیارها، بین این نفس با این اوضاعی که داره و اختیاری که داره که میتونه سمت غریزه قش بکنه یا سمت فطرت، تو تنهاش نذار. این که اینجوری خلق شده نه به معنی که نمیتونه غیر این باشه، اگه نمیتونست غیر این باشه بچه شما نماز میخونید، چرا روزه میگیرید، چرا سختی ها رو تحمل میکنید؟ یعنی اصلا میتواند. یعنی من اینجوری خلق شدم چجوری من میتوانم؟ یا همجوری خیلی ها تونستن تو هم یکیش. اراده خدا بر این تعلق گرفته، برای اینکه ما به اون هدف غایی برسیم از این جاده عبور بکنیم و با این لوازم. حالا دیگه شما میتونید به خدا بگید اه چرا اینجوری اراده کردی؟ خب خدا که آدم اینجوری نمیگه، صاحب قدرته و در این حال از سر حکمت این کارو اراده کرده. اگه من نفهمیدم که دلیل نمیشه به خدا بگم اه ای بابا. اینجوری ترسیم کرده راه رو که ما با این دارایی، اما خود خدا خوب میدونه چی خلق کرده، به خاطر همین ارادش بر این تعلق گرفته که این انسان رو یاری کنه. اما مشکل میدونید کجاست؟ مشکل نیست که انسان مدعیه، میگه من نیاز به کمک کسی ندارم. امام با این حرفا ما رو میبره در خونه خدا، میگه آروم باش، بدون یاری اون نمیتونی، از خدا بخوا تو رو تنها نذاره با نفست و اختیاری که نفست داره. نه همه هم لزومن اینجوری نیستن های اسلامی، شما اینجوری هستید، شما اینجوری هستید، تو این دستگاه رشد کردید، پدر مادر خوبی داشتید و و و و همه هم پشیمون نمیشن. برچی پشیمون بشه؟ اونی که داره انجام میده قائل به اونه. الان شما یه سر برو تو بعضی از مناطق شهر، حالا چه تهران چه هر جو دوست داری، قائل به این حرفا نیست. خدا ما اینجوری خلق کرده، همه لحاظم قرار داده و تو میگی انجام نده، یعنی چی؟ باعث اینجوری حرف میزنه، میگه بنابراین من میزنم بازار آزاد. بعد حرفای صد من یه غازم میزنه، حالا خدا مثلا با این یه گناه من طوریش میشه، انگار ما گفتیم طوریش میشه، نه شما پشیمون میشی. خیلی نبرچی پشیمون بشه، نفسه دیگه. با همین ادبیات آنتالیا شلوغه، پاتایا شلوغه و و و و و و سی برگرده. خدا این غریزه رو در من قرار داده و سی برگردم، همه لوازمم هم در اختیار من قرار داده. بعدم با خدا مثال میزنه، میگه گوشتو گذاشتی جلو گربه، میگی پیف پیف. خب گوشتو میخواستی نذاری جلو گربه، من اون گربه هستم، گوشتو جلو من میگی نکن. حالا یه بهش بگو آه خدا اراده کرده این انتهای این مسیر دنیا بهشت باشه و تو برای اینکه به اینجا برسی باید تو انتخاب بکنی، و اینکه چه چیزی را انتخاب بکنی هم خدا بهت امر کرده. آه بعضی میگن من انتخاب تو را قبول ندارم، انتخاب خیشتن را میپسندم. میگه اگر انتخاب من رو قبول کنی میرسی به بهشتا، اون ابدیتی که تو میخوای حال و حولی که اینجا برای خودت تعریف کردی اصل قصه اونجا ولی نمیرسی ها، اینجا موقته، خودت انتخاب بکن. ابدیت رو میخوای یا این چند روزه موقت رو، کدوم؟ عقل و فطرت انسان اونو تیک میزنه، اما اینکه من اون برای تیک زدم یعنی نفس بر من غلبه داره. دلیلش هم اینه که بعضی ها این برای تیک زدن، غلبه نفس رو نپذیرفتن تشریعاً. بنابراین اینه که خود خدای متعال قبلا فرموده در خدمت شریفتون که عرض کنم آیه 48 سوره مائده 48 یا 49، ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، خدا اگه میخواست همتون امت واحده قرار میداد، حتم خوب میتونید این کارو بکنه، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اما میخواد به واسطه اون چیزی که بهتون داده یعنی همون قرآن کریم و معارف شما رو آزمایش کنه. بعد جالب اینجاست، خدا میگه اصلا من مرگ و زندگی رو برای همین خلق کردم. سوره ملکه ایتونه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، خدا مرگ و حیات و زندگی رو همه رو خلق کرد میگه شما رو آزمایش کنه، وگرنه میتونست کل خوب قرار بده. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، کدوم یکی از شماها با نیت بهتر عمل انجام میده. هدف از خلقت رو خدا اینجوری بیان میکنه، اما خود خدا خوب میدونه چی خلق کرده، که نفسی خلق کرده که معصیت رو میپسنده و طاعت رو کراهت داره. همین حرفه که الان امیرالمومنین در خطبه علیه السلام 176 بیان فرمود. به خاطر همین میدونه اگر بندش رو یاری نکنه این بنده موفق نمیشه. میگه خب صحبت دقیقا سر همینه ها، میگه چی کار کنم این شوق در من ایجاد بشه، نفس من اشتیاق نداره. خدا شاهده این دعا خیلی مهمه ها، من اتفاقا همینه دارم عرض میکنم، میگم برای اینکه این نفس اشتیاق پیدا بکند مقدماتی نیاز دارد، مقدماتش این است که انسان برگرده به اون چیزی که خدا دوست داره و انصراف بده از اون چیزی که خدا نمیپسنده. میگم چیو دوست داری چیو نمیپسنده؟ میگه توبه رو دوست داره، اصرار بر گناه و بدش میاد. میگه تا تو این مقدمه رو نداشته باشی اون شوق در تو ایجاد نمیشه. بعضی هم ما اشتیاق داریم به خدا ولی بعضی نه. من یه پیشنهاد میکنم، شما اگه تونستید به دوستانتون پیشنهاد کنید، به برادرای حرم. یه کار قشنگی که تو حرم امام رضا اتفاق میفته و جا داره در حرم خواهر شریف ایشون هم اتفاق بیفته، اون اینه که بعد از هر نماز واجب زیارت امین الله خونده میشه. شما بگید خب او امامه، زیارت امینالله میخونن، اصلش در مورد امیرالمومنین جاشو عوض میکنن، میگن یا امام رضا. اب نداره تو حرم، چون امام رضا فرمودن هر کی ایشونو زیارت کنه منو زیارت کرده، درسته؟ در حرم ایشون زیارت امینالله بعد از نماز واجب خونده بشه و خدا شاهده از بهترین لذت های من اینه که در صحن گوهرشاد بشینم، اون صحنه رو بشینم به فکر کردن و همزمان که دارم فکر میکنم میبینم آقا بلندگو هم داره امین الله میخونه، هیچی دیگه آدم میپره به یاری خدا. اونجا چی میگه امام سجاد؟ اللهم آ این کارو بکنید، یه پیشنهادی بدید، اومدی و گرفت. و این اگر بگیره منشأ خیراته ها، زمان زیادی هم نمیبره. اینجا رو گوش کنید، زیارت امین الله. اللهم فجعل، میگم این نفس چرا این اشتیاقو نداره، چرا این وله و شوق رو نداره؟ اونجا امام خود طلب، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدره، چون نفس نفس اماره اینه که داریم میبینیم دیگه، اونی که خدا دوست داره بدش میاد، اونی که خدا بدش میاد دوست داره. اکی اونجا میفهمد این نفس من رو مطمئنه قرار بده. امام نفسش مطمئنه است تا به من داره این حرف رو یاد میده، و البته کنار مسجد شریف امیرالمومنین علیه السلام داره به اون چیزی که مطلوب خداست توجه میده. من قبلا گفتم اون عبارت ابو حمزه که وجه الثواب دعایی رضاک، امام تو ما رضا خوشنود خداست، میگه من از این حرفایی که دارم با تو مطرح میکنم رضای تو رو میطلبم و خدا میپسندد که نفس مطمئنه باشد. از این جهت داره ابراز میکنه، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن. بعد فهمود مولعتن، ولع داشته باشه به ذکر که و دعاک، چرا این ولع رو نداره؟ و تا اون چیزی که خدا ازش بدش میاد تو خوشت میاد، با اون چیزی که خدا خوشش میاد تو بدت میاد، معلومه که ولع نیست. باید نفس مطمئنه باشه تا مولعه به ذکرک و دعایک بشه، مشتاقتن الی فرحت لقائک بشه. میگه مام قربونت برم، باشه درست، مقدمه این اشتیاق چیه؟ فرماد به اون چه که محبوب خداست رو کن که توبه باشه، و اون چه که مکروه خداست که اصرار بر گناه باشه ازش دوری کن، درست بشه. امام داره مسیر رو ما نشون میده، میگه تو چرا اشتیاق نداری؟ خدا گفته ساره او الی مغفرتن، تو اصلا شوق نداری. اشتیاق گفتم یعنی چی؟ به حسب وضع لغت اشتیاق الی شیء یعنی نزاع النفس الی شیء، نفس کنده بشه از یه چیزی به یه چیزی. من برای این که به مغفرت خدا برسم باید یه چیزایی کنده بشم. امام میفهمد اصرار رو بیخیال شو، اینو خدا نمیپسند. توبه رو دریاب، اینو خدا دوست داره. اگر اینجوری شدی خدا خریدارته. بعد اون آیه 111 سوره توبه میاد و زد که ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری بعضی از مؤمنینه. کیان اینا؟ بلافاصله تو آیه 112 فرمود التائبون، اینا کسایی هستند که اهل توبه، خدا مشتریه دیگه، دیگه چیکار کنه؟ بعد یادتون باشه وقتی هم گفتم امام سجاد فرمود منم دنبال این آدمام. اذا رعینا، عباد بصری فرمود، فرمود اذا رعینا هؤلاء الذين هذه صفاتهم فالجهاد معهم افضل من الحج. هر زمانی من علی ابن حسین پیدا بکنم آدمایی رو با این اوصاف آیه 112، حاضرم در رکاب اینا با دشمنای خدا بجنگم. اولین صفتش التائبونه. چرا؟ چون محبوب خداست. امام دنبال آدمایی در رکاب حضور پیدا کنه که محبوب خدا باشن. چون خدا اگر اهل یک جبهه‌ای رو دوست داشته باشه اهل اونجا برای یاری میکنه. این رو باید، تا این اتفاق نیفته اشتیاق رقم نمیخوره، و وقتی اشتیاق رقم نخورد امر خدا که فرمود ساره او پیاده نمیشه. وقتی امر خدا که ساره او بود سرعت بگیرید به سمت جنت پیاده نشه، بهشت خبری نیست. و اگر بهشت خبری نباشه یعنی خسر الاخره، یعنی خسر ابدیت. عنوان دعا رو امام علی صلوات و سلام اشتیاق لا طلب المغفره ای اون. حالا اینکه مقدمه این اشتیاق باز چیه دیگه، حالا فرمایشاتی داره که چون فرصت تموم شد به همین مقدار بسنده میکنم. ان شاء الله جلسه آینده محضر مبارکتون عرض میکنم. من امیدوارم برادر بزرگوارمون ان شاء الله به برکت امام سجاد علی صلوات و سلام این رو بپذیرن. بعد از هر نماز واجب اگر این خونده بشه خیلی آثار داره به خواست خدای متعال، اونم از تمام صحن‌ها پخش بشه ها، کمان که این اتفاق خیلی کار قشنگیه. یواش یواش افراد به مبانی این دعا رو میکنن، مورد توجه قرار میدن و اینجا ظاهرا نوعا از شهرهای دیگه میان این قایی قایی نقطه عکسی میشه برای اونها در ادامه قضیه. خیلی اتفاقات مبارک این شد. با اون چیزی هم که اینجا نشسته قایی قایی من میبینم تو صحنه مردم نشستن، طرف نشسته تو حال خودشه. بله، با این عبارات امام سجاد علیه السلام انس بگیره، تنور قصه داغه. بعد کنار حضرت هم که دوش رحمت خدای متعال به صورت ویژه بازه، اصلا یه اتفاقاتی میفته. انشاءالله خدا موفقمون کنه. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو به ما یاد نمیداد ما بلد نبودیم. سلامات و با توجه.